با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 209مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واقعی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. اعتراضات پراکنده علوی ها در برخی مناطق ساحلی سوریه، به خصوص لازقیه و ترتوس، عمدتاً ریشه در فشارهای اقتصادی فزاینده، فروپاشی معیشت و احساس حذف تدریجی از شبکه‌های قدرت و امتیازات دولتی داره که در روزهای اخیر اوج گرفته در سوریه. درباره این اعتراضات با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، همراه شدیم. بنابراین موضوع این شماره عبارت از اعتراضات علوی های سوریه، موج گذرا یا فرایند بلند مدت. در این مورد این سوال ها رو مطرح میکنه. 1. تظاهرات علوی ها اساسا از کجا شروع شد؟ نقطه عظیمت اعتراضات چی بود؟ 2. تحولات اخیر علوی ها را باید در چه چارچوبی اساسا تحلیل کرد؟ و 3. این اعتراضات چه تأثیری بر آینده سوریه خواهد داشت؟
قبل از اینکه این سوال رو بخوام جواب بدم، اول ما باید یه مقدار با جغرافیای سوریه آشنا بشیم. در سوریه ما یک شهری داریم که در دمشق بهش میگن همس، ولی در خارج سوریه خصوصا منابع غیر عربی، اعم از انگلیسی، فارسی و غیره، به همس معروفه و ما هم توی این پادکست طبعا همس میخونیم. شهر همس از مجموع علل مختلفی که برای اهمیتش یک شهر میشه لیست کرد، شهر همس رو میشه گفت سومین مهمترین شهر سوریه است. یعنی از لحاظ جمعیت، از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از لحاظ وسعت و خصوصا مهمتر از همه بحث ترکیب جمعیتی، نه حجم جمعیت، همس میشه سومین مهمترین شهر سوریه. از دو جهت همس خیلی مهمه. یکی شهر چهار راه طوائفه، چهار راه ادیان مختلفه، شهریه که در اونجا اهل سنت، شیعیان اثناعشری، علوی ها، شیعیان اسماعیلیه و مسیحی ها همگی به شکل گسترده حضور دارن، نه اینکه اقلیت کوچیکی باشن، تک و توک، انگشت شمار باشن، نه، محلات خودشونو دارن و یک جمعیت قابل توجهی رو تشکیل میدن. این دومین نکته مهمم راجع به ترکیب جمعیتی همس اینه که شهر تقاطع بین حاشیه نشین ها و شهری هاست. یعنی ما یک طبقه حاشیه نشین با مختصات خودشون داریم که سوریه میگیم ریفی ها، و یک طبقه شهرنشینی داریم که حالا بیشتر بهش میگن حداری ها یا متمدن ها. شاید این تعبیر رو ما تو فارسی نتونیم به ترجمه تحت لفظی بکنیم، نباید بگیم متمدن، باید بگیم شهرنشین ها. اینجا هم یه تضاد طبقاتی پررنگی داره که تضاد فرهنگی داره. مجموع اینا باعث میشه جغرافیای شهر همس بسیار بسیار مهم باشه. و اما برسیم به سوالی که پرسیدین. مسجد بزرگ علوی های شهر همس هدف حمله تروریستی قرار گرفت و تعدادی نمازگزار و مؤمن حاضر در مسجد به شهادت رسیدن. بعد از این فاجعه ساعات اول ساعات بسیار حساسیه. باید فوراً حکومت اقدام مؤثر انجام بده برای همدردی با قربانیان و ایجاد آرامش. اما چه اتفاقی افتاد؟ محافل افراطی سنی ابراز خوشبختی کردن. و حتی در شهر حمص کسانی که افراطی سنی هستند و از نگاه علوی‌ها اینها نیروهای حامی حکومتند یا بدنه رسمی تحریرالشامن یا بدنه مردمی حامی تحریرالشامن، اینها از این ماجرا ابراز خوشحالی کردند و این موضوع خشم علوی ها رو برانگیخت. نکته قابل توجه اینه که چهره های منصف نزدیک به حکومت جدید سوریه، حکومت انتقالی مستقر در دمشق، هم میپذیرند که اینجا اون ساعات اول اهمال بدی شد و به تعبیر سخنگوی وزارت کشور حکومت انتقالی مستقر در دمشق، قوقاییین میداندار شدن. ایشون از تعبیر قوقاییین استفاده میکنه تا حکومت رو مبرا کنه، اما از نگاه علوی ها این بدنه تحریرالشام بودن که میداندار شدن و با اقدامات شرم‌آور تکفیری و متعصبانه خودشون زمینه خشم بیشتر علوی ها رو فراهم کردن. بعد از این ماجرا بود که رهبر مذهبی علویای سوریه شیخ غزال در بیانیه‌ای دعوت به تظاهرات کرد و ما شاهد این بودیم که علویای سوریه چه در شهر حمص و چه خصوصا در استانهای ساحلی به خیابان آمدند و حکومت هم به اینها حمله کرد و در کمترین روایت 3 نفر و در روایت خود علوی ها 8 نفر در اثر این حملات کشته شدند، تعدادی زخمی هم داد. این صورتبندی اصل ماجرا بود تا بخوایم به واکاوی ماجرا بپردازیم. ببینید، اصلی ترین مسئله اینه، ما باید اینو در چه چارچوبی تحلیل کنیم؟ آیا صرفاً یک گروه تروریستی تکفیری دست به یک عملیات زده، بعد حکومت مرکزی اهمال کرده، علوی ها هم عصبانی شدن اعتراض کردن و ماجرا سریع هم خاتمه پیدا میکنه و هیچ اتفاقی نیفتاده، یا باید ماجرا رو جدیتر واکاوی کرد؟ بند قائل به رویکرد دومم، ماجرا نباید سطحی دید. اصل قضیه چیه؟ اگه بخوایم کلیتر بگیم، شکاف اقلیت اکثریت در سوریه خیلی جدیه و اقلیت ها از تشکیل یک حکومت تمامیت خواه سرکوبگر میترسن. اما اگه بخوایم جدای از بحث های کلیتر و بلند مدتتر با نگاه خیلی کوتاه مدت و عینی صحبت بکنیم، تحولات سیاسی سوریه به این صورت بود که تا چندی قبل قصد تلاش میکرد نمایندگی کل اقلیت‌ها رو در مذاکره با جولانی و حکومت انتقالی مستقر در دمشق در دست داشته باشه و به نمایندگی از کل اقلیت‌ها مذاکره میکرد و حتی در کنفرانسی که در حسکه برگزار شد همین شیخ غزال هم حضور داشت. اما مذاکرات اخیر قصد و دمشق، یکی از بندهای مهمی که سر اونم توافق شده، حدود چارچوب قصد رو مشخص میکنه. قصد از این به بعد بحثش صرفاً در مورد استانهای منطقه نفوذ خودشه، به صورت خاص‌تر راجع به یک سری مناطق کردنشین در استان حلب، به جز اون در مورد استانهای حسکه، رقه و دیرزور صحبت میکنه و بحثی راجع به بقیه مناطق نداره و حتی جز مطالبات دمشق اینه که تصریح بشه که با ساحل و سویدا کاری نداره. اون چیزی هم که از مذاکرات به گوش میرسه، قصد بجز بحث تصریح به این دو کلمه سویدا و ساحل با بقیهش موافقت کرده. سطح دوم این بحث به معادلات بین المللی مؤثر در سوریه برمیگرده. الان پروژه‌ای که ایالات متحده داره در سوریه دنبال میکنه، یکی از مسائلش توافقنامه امنیتی بین واشنگتن و دمشق و جزء مواردی که اونجا طرح شده اینه که ارتش آمریکا دو تا پایگاه در مناطقی احداث کنه که برای روسیه غیر قابل قبوله. یکی پایگاه المزه در خود دمشق که از نگاه روسیه چنین کاری به معنی وابستگی ساختاری دائمی دمشق به ایالات متحده خواهد بود، هر کسی در دمشق حاکم باشه. و دوم احداث پایگاه نظامی آمریکایی در بندر ترتوس. روسیه به این موضوع بسیار حساس. الان ابزار مخالفت مؤثر، به تعبیر دقیق‌تر ابزار ممانعت روسیه برای اینکه آمریکا توی مزه مستقر نشه نداره. و اونجا رو میاد مخالفت‌های غیر مستقیم نشون میده. اما در مورد ترتوس روسیه مدعیه که ساحل باید منطقه تحت نفوذ خودش بمونه و اینجا یک خط قرمز بسیار بسیار بزرگه. حالا روسیه باید چیکار کنه در مقابل این موضوع؟ یه بخشش به روابط و شراکت‌هایی که روسیه با بخشی از هیئت حاکمه جدید برقرار کرده برمیگرده و به صورت مشخص به کانال ماهر الشرع برادر احمد الشرع یا ابو محمد الجولانی برمیگرده که اون یه کانال بسیار مستحکمی با کاخ کرملین داره. اما یکی دیگه از ابزارهای روسیه هشدار روسیه است در مورد اینکه میتونه معادلات داخلی سوریه رو به هم بزنه. این معادلات هم شامل علوی ها میشه، چون روسیه در اونجا بیشترین نفوذ رو داره. تردیدی نیست بین علوی های سوریه هیچ کشوری به اندازه روسیه نفوذ نداره. و یه سطح دیگه هم بحث معادلات قصد میتونه باشه که روسیه خصوصا بعد از سقوط بشار اسد نفوذش در قصد هم به میزان بسیار بالایی افزایش پیدا کرده. پس سطح دومی هم که ما تو این معادلات کوتاه مدت، تأکید میکنم اینا اصلا بحث کوتاه مدت سوریه هم هست و کاملا هم عینیه، نه بحث بلند مدت چند ساله رو صحبت میکنیم و نه بحث انتزاعی هست، کاملا عینی ملموس و کوتاه مدته. روسیه میخواد به حکومت جولانی فشار وارد کنه تا حکومت جولانی در اون چیزی که روسها نظم آمریکایی میخونن هضم نشه. سطح سومی که باید اینجا در نظر بگیریم تجربه علوی هاست. علوی ها بعد از ماجرای اعتراضات خونین ماه مارس به این جنبندی رسیدن که بدون حمایت مؤثر خارجی خروج نهایی رو انجام ندن و البته همزمان تمهیدات لازم رو روی زمین فراهم کنن برای اینکه هر زمان حمایت خارجی به قدر کافی تأمین شد خروج کنن. بخشی از آماده سازی این تمهیدات هم اینه که هیچگاه مسئله علوی ها عادی نشود و در فرصت های مختلف خصوصا زمانی که تبعیض سیستماتیک علیه علوی ها به اوج میرسه، علوی ها اقدامات گسترده حوزه عمومی هم داشته باشند، یعنی تحرکاتشون توی حوزه نخبگانی نباشه، به کف خیابون برسه و در کف خیابون هم حرکات چریکی نباشه، کاملا حوزه عمومی باشه. این هم مسئله سومه یا سطح سومه که باید کنار هم قرار بدیم. حالا اگر این سه سطحی که گفتیم رو کنار هم قرار بدیم، به این جنبندی میتونیم برسیم که بعد از جنایتی که در شهر حمص علیه نمازگزاران علوی صورت گرفت، علوی ها باید واکنش نشون میدادن، باید قاطعیت نشون میدادن. این هم ناظر به معادلات داخلی سوریه و مشخصا بحث قصد و دمشق بود، هم ناظر به معادلات بین المللی بود، هم ناظر به معادلات داخلی درونی طایفه علویه بود. و اینجا توضیح دادیم. پس ما اساساً با یک خشم چند روزه‌ای که با چند تا اعتراض و با کشتارش سرکوب بشه تموم بشه مواجه نیستیم. با یک حرکت سیالی مواجهیم که خودش رو آماده میکنه تا به تعبیر خودشون تا پیش از پایان 2026 به خودمختاری برسن و در کمترین حالتش به یک نظام فدرال دست پیدا کنن. طبعا در فاصله کمتر از یک سال تا رسیدن به اون هدف باید یک مسیر طولانی طی بشه که اقتضای اون مسیر تحرکات گسترده تر، مؤثرتر و جدی تر هست. من این سوال رو خیلی کوتاه جواب میدم چون مستلزم اینه که ما مفصل در موردش صحبت کنیم. خیلی کوتاه بخوام بگم، ببینین در مورد آینده سوریه سناریوهای زیادی مطرحه، یه سناریو نیست. اما شخصا از یک سال پیش و حتی بیشتر بگم یک سال و تقریبا 20 روز پیش، یعنی از همون روزهای اول بعد از سقوط بشار اسد، بنده میگفتم محتمل ترین سناریو برای آینده سوریه سناریویی که بهش تو عربی میگن دوویلات. دوویلات نه تجزیه است نه فدرالیسمه، بلکه شبه تجزیه دولت در دولته. یعنی از لحاظ حقوقی ساختار یک پارچه باشه، اما از لحاظ حقیقی هر مناطق یک گروه متنفذ محلی داره که در اون مناطق قدرت اون متنفذین محلی از دولت مرکزی بیشتره. الان این سناریو محتملتره، این فرایندی هم که پیش میره چه در بحث علوی ها چه در مناطق دیگه بیشتر ناظر به تحقق این سناریوه، هرچند میتونه به سمت فدرالیسم بره، میتونه مقدمه‌ای باشه برای یک سرکوب خشن و دولت مقتدر مرکزی، میتونه به سمت سناریوهای دیگه هم بره. اما شواهد تا این لحظه نشون میده سناریوی دوویلات جدیتر از همه است. کلید واژه‌ای که تا این لحظه در سوریه خیلی جدی و پر تکرار داره مطرح میشه و مقدمه‌ای برای این سناریوی دوویلات، اون چیزیه که بهش میگن اللامرکزیت الاداریه.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 209مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه 8 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع اعتراضات علوی های سوریه موج گذرا یا فرایند بلند مدت اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 9 دی منتشر میشه، خدا نگهدار شما.